الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك والعافية والنصر وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ونصرته وزيارته. يا رب يا سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المحذب الخائف، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. یک سرودی را به عنوان ابتدای جلسه دلها انشاءالله مهدوی بشه از جناب آقای فانی گوش بدیم، بعد انشاءالله بحث را آغاز کنیم.
نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آوایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل اشک مونده، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باقر، دعاهای صادق، کذبی کسی های شبهای کاذب، حبیب رضا و انیس غریب جواد و لعمه، تمنای حادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندار، لبم غیر نامت نوایی ندار. وضو با اذان و نماز و قنوتم، بدون ولایت بهایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم. چنین زندگانی وفایی ندارم،
عمرم گذشت و نکردم کاری برای تو. عمرم گذشت و نکردم کاری برای تو، شرمنده ام ز عمری که نگذشت برای تو، امید که لطف عمیمت شود شاملم، شاید که من هم کاری کنم برای تو. السلام علیک یا ابا صالح مهدی رحمت الله و برکاته. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی این بزرگوار صلوات بفرستید. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهران عزیز، مبلغای دین و حوزه و آقا امام زمان علیه السلام، اساتید بزرگواری که در جلسه تشکیل حضور دارن، و امیدوارم این ساعتی که در خدمت شما هستیم به یاد مهدی، با نام مهدی، حول معرفت مهدی، انشاءالله مورد امام عصر قرار بگیره و انشاءالله مقداری پیرامون اون حضرت بتونیم انشاءالله تقرب معنوی و معرفت بیشتر کسب بکنیم. خب اجازه بدید چون وقتمون کمه، من چند تا پاورپوینت آوردم و چند تا کلیپ، نمیدونم چقدر شما موفق میشم نمایش بدم. یک ساعت و نیم برنامه ریزی کرده بودیم و الان یک ساعت وقت داریم که در خدمت شما باشیم. از شما در لذا ما هم سعی میکنیم که مطالب رو به صورت MP3 کنیم و سریعتر این دو سه تا کلیپ و دو تا پاورپوینت هستش که یکی آشنایی با امام زمانه، یکی هم بحث غربه، یعنی مهدی ستیزی غرب در قالب رسانه‌ها و فیلم‌ها و برنامه‌هایی که دارن خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. خب ما هر جا میریم غالبا سوال می‌کنیم، کسی از عزیزان هست که چراغ اول رو روشن بکنه، بحث رو آغاز بکنه، مهدویت به چه معناست؟ مهدویت یعنی چی؟ کام تصویرش هم رفت. این تصویر رفت. من بعد از این وری از اون وری. یعنی ببندم باز کنم؟ بذارید ببندم باز. یکی از عزیزان مهدویت رو برامون تعریف کنه تا ما ان شاءالله این رو خانم میمتینس که خودمون باید بگیم ها. مهدویت یعنی این که خداوند متعال وعده کرده در آخر زمانها، در آخر دوران، یک مصلحی تشریف خواهد آورد و جهان رو که پر از ظلم و جور و فساد شده به سمت عدل و داد و معنویت و عدالت و آزادی معنوی رهنمون خواهند کرد. حالا این مهدویت یا منجی آخرالزمان قرار در آخرالزمان بیاد. آخرالزمان کی هست؟ بعضی‌ها فرمودن بعد از اینکه پیغمبر آخرالزمان تشریف آورد، یعنی دیگه وقتی بعد از او پیغمبری نیومد که حضرت خاتم الانبیا حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و یه ده گفتن که آخرین وصی اون پیغمبر آخر الزمانه، یعنی اون بزرگوار 12 جانشین داره، 12 جانشین حضرت خواهد بود. میخواید یک بار خاموش روشن بکنیم؟ شاید خاموش روشن بکنیم، شاید درست. و در زمان آخرین حجت و آخرین سپتامبر آخر زمان ایشون ظهور خواهند کرد و جهان رو پر از عدل و داد و معنویت خواهند کرد. در ادیان اربعه، چه زرتشت چه یهودیت، چه مسیحیت، چه اسلام، ما بحث مهدویت رو داریم، منتها با اندکی اختلاف. زرتشتی ها میگن اون آقایی که قراره تو آخر الزمان قبل از قیامت، اشراط الساعه، قبل از قیامت تشریف یاره جهان رو پر از عدل و داد کنه، اسمش سوشیانته و از نوادگان پیامبران بزرگ الهیست. یهودی ها میگن مسیحه، مسیح ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. مسیحی هم میگن دوباره رجعت مسیحه، مسیح زنده میشه، بر میگرده و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. مسلمون ها میگن نه، اون آقایی که قراره بیاد جهان رو پر از عدل و داد کنه، 12 جانشین پیغمبر آخر الزمان که نامش و کنیهش هم نام و هم کنیه با پیغمبر خاتم خواهد بود، ایشون ظهور خواهند کرد و جهان رو پر از عدل و داد میکنند. توی فرقای اسلامی همه بحث مهدویت رو قبول دارن، چه شیعه چه سنی. حدود 500 تا آیه در قرآن کریم هستش که پیرامون امام زمان علیه السلام. بعضی ها فرمودن تفسیرن، بعضی ها فرمودن تعویلن. حالا فرق تفسیر و تعویل چیه؟ یکی از خواهران میتونه ما رو کمک کنه؟ ما متکلم وحده نباشیم. تفسیر چیه؟ تعویل چیه؟ احسنت. والا ما میتونیم اینطوری بگیم، بگیم که تفسیر بر اساس ادبیات عرب و محاوره عرف، که ما یه بحثی رو داریم در اصول به عنوان حجیت ظواهر کتاب و احادیث، ولی تعویل اون حقیقتی است که باید از راسخون فی العلم، از امامان علیهم السلام باید سوال بکنیم به حوادثی که قرار بیفته. می‌فرمایند که حدود 500 آیه تفسیرن و یا تعویلن پیرامون امام عصر ارواح نافدا در قرآن هست و این مورد وثوق هم اهل سنت هم اهل تشیع. چقدر روایت در شیعه داریم در مورد امام زمان؟ کمک بکنید ما رو. چقدر؟ 10 تا، 20 تا، 100 تا؟ نزدیک 2000 تا روایت پیرامون امام زمان در شیعه ما داریم که موضوعات مختلف مهدوی رو مورد بررسی قرار داده. اگر روایت اهل سنت رو هم بخوایم حساب بکنیم، حدود 6 تا 7000 روایت در مورد اهل سنت هست. البته این رو هم عرض بکنم که روایاتی که مطرح شده مخصوصا از طریق اهل سنت، خیلیاش سندش یا دلالتش مورد خدش است، اما مورد تایید هم سنی است هم شیعه است، این اصلش. اما اختلافی هم است بین سنی و شیعه پیرامون حضرت بقیت الله، اون منجی بشریت و کسی که قرار تشریف بیاره و جهان رو پر از عدل و داد کنه. سنی میگه متولد نشده و اینکه حضرت متولد شده باشه یه عمر همچین طولانی داشته باشه و معلوم هم نیست خداوند متعال کی اراده کنه حضرت ظهور بکنه، این رو ما قبول نداریم. و
قرار است مهدی در آخر زمان متولد بشود، البته از نسل علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و از نسل ابا عبدالله الحسین علیه السلام و السلام. قرار است متولد بشود، متولد نشده است. اما شیعه میگه اینطور نیست، ایشون متولد شده است، فرزند امام حسن عسکری است و ما پیرامونش تا الان حدود 1200 کتاب تا الان پیرامون حضرت نوشته شده، حالا مقالات و اشعار و چیزهای دیگه جای خودش، حدود 1200 کتاب نوشته شده. اهل سنت هم کتاب خیلی زیاد نوشتن پیرامون امام عصر ارواح حنافدا، حتی کتابهایی را قبل از تولد امام زمان علیه السلام نوشتن که یک همچین شخصیتی میاد و از پیغمبر نقل کردن. خب ما فعلا با اهل سنت کاری نداریم، اجازه بدید امام زمانمون رو از منظر شیعه نگاه بکنیم، بریم جلو، بعد انشاءالله برسیم به غرب. یه چند تا هم کلیپ خدمت شما آماده کردیم، بعد ببینیم ما چه وظیفه‌ای در مقابل حضرت داریم و اگر فرصت شد سوالای شما خواهران عزیز رو هم انشاءالله پاسخ خواهیم داد. خب اطلاعات اجمالی پیرامون امام زمان علیه السلام، نام حضرت مانند نام پیغمبر است، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. القاب امام زمان بسیار زیاده، اون چیزی که مشهور در بین ما مهدی است، کنیه مبارک ابا صالح، ابوالقاسم مطرح هستش. وجود نازنین امام زمان علیه السلام، سحرگاه جمعه 15 شعبان سال 255 هجری قمری در منزل پدری واقع در سامرا، اما با یک ویژگی که او را شبیه حضرت موسی علیه و علی نبی جناب علیه الصلاه و السلام شبیه میکنه متولد شدن. اون ویژگی چی بود؟ ویژگی اون بود که در زمان حضرت موسی علیه السلام قبل از اینکه موسی متولد بشه، دشمنان فرعون با خبر شده بود که حالا در قالب خوابی که یک بچه متولد میشه پسری و حکومت او را از بین میبره، لذا دستور داد هر خانومی که باردار هست نگاه بکنید و ببینید اگر فرزندش پسره او را بکشید. ریختن این سپاهیان فرعون این بانوان رو جستجو میکردن، اونایی که باردار بودن منتظر بودن که کی بچه به دنیا میاد، اگر پسر بود میکشتن، دختر بود رها میکردن. خدا برای اینکه جان حضرت موسی رو حفظ بکنه چند تا کار کرد. یکی اینکه آثار حمل بر مادر موسی مشخص نبود، یکی از معجزات الهیست. دوم اینکه تولدش مخفیانه بود، جز خالش کسی نبود. و سوم اینکه ادامه داستانم شما میدونید، برای اینکه خداوند متعال موسی را حفظ بکنه وحی کرد به ام موسی که او را در تابوتی قرار بده، در آب نیل بیانداز، ما او را به سمت تو باز میگردانیم. و ادامه داستان که همتون میدونید که وقتی که رسید اونجا، خداوند محبت را در قلب فرعون و زن فرعون انداخت و اون رو به عنوان پسرخوانده قبول کردن. بعد اعلام کردن که بیایید شیر بدید، سینه هیچ مادری را و شیر دهنده ای را قبول نکرد موسی جز مادر خودش، و به این طریق خداوند موسی را در خانه دشمنش و در آغوش مادرش بزرگ کرد. ان الله بالغ امره، خداوند امر خودش رو به نتیجه میرسونه. در مورد امام زمان هم همینطوره. امام زمان علیه السلام از زمان امام هادی بن العباس لعنت الله علیهم اجمعین اینا میدونستن مهدی متولد میشه، لذا وجود نازنین امام هادی علیه السلام رو به زور از مدینه تبعید کردن به سامرا که یک پادگان نظامی بود تحت نظر، جاسوس ها همه گماشته. برای چی؟ برای اینکه میدونستن مهدی قرار است متولد بشود، میخواستن تا مهدی متولد بشه اینا مهدی رو بکشن و تاریخ رو به قول خودشون عوض کنن. اما غافل از این که ان الله بالغ امره، خداوند امر خودش رو محقق خواهد کرد. خب برای اینکه جان حضرت صاحب الامر در امان بماند، خداوند متعال آثار حمل را بر حضرت نرجس پنهان کرد. یعنی مثل حضرت موسی، مادر حضرت موسی که آثار حمل نبود، آثار هم در نرجس خاتون نبود. وقتی قرار شد متولد بشه، مخفیانه اونجا خاله بود، اینجا عمه جناب حکیم خاتون تشریف آوردن و امام زمان علیه السلام متولد شدن مخفیانه. یعنی هم بارداری مخفیانه بود و هم تولد مخفیانه بود و هم 5 سال امامت کردن تا 8. خدمت شما عرض کنم که اگر اشتباه نکنم ربیع سال 260 حدود 5 سال حضرت مخفیانه بودن تا شهادت پدرشون اتفاق بیفته در 8 ربیع و 9 ربیع که اولین روز حکومت و تاجداری و امامت آقا امام زمان علیه السلام هستش بر جن و انس و ملک. این 5 سال به صورت مخفیانه حضرت رو نگه داشتن، جز یه ده خاص که مورد تأیید امامان علیه السلام بودن، هیچ کس موفق به دیدن و رؤیت مهدی نمی شد و خداوند او را از چشم جاسوسان و بدخواهان و منافقان و اینها در امان داشته بود. همین که امام هادی علیه السلام به شهادت می رسن، یه دهی که را امام عسکری علیه السلام نشان داده بود مهدی رو به اونها و عهد گرفته بود، پیمان بسته بود که بعد از من این امام شماست، انسانهای خالص شیعه، اینها در زمانی که امام عسکری از دنیا رفت و میخواستن حضرت رو نماز بخوانن و دفن بکنن، شخصیتی به نام جعفر کذاب انشاءالله تواب که عموی امام زمان بود و فرزند امام هادی بود، ادعای امامت کرده بود اما اهلیت نداشت مانند فرزند نوح علیه السلام، آمد که نماز رو بخونه. دیدن این آقازاده تشریف آورد 5 ساله با جبروت، خیلی سریع اون شیعیانی که امام عسکری حضرت رو بهشون نشون داده بود آمدن حضرت رو مانند نگین انگشتری در بر گرفتن و عبای عمو رو گرفت کنار کشید، گفت عمو کنار بیست، به خدا قسم جز حجت خدا بر حجت خدا نماز نمی گذارد و منم بقیت الله و منم باقی مانده خدا، اون کسی که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد زمانی که پر از ظلم و جور و فساد شده است. نماز خون، حضرت را دفن کردن. بعد اونایی که تشریف بردن سامرا می دونن از قبر شریف امام هادی و امام عسکری و سایر بزرگانی که اونجا دفن هستند تا سرداب مقدس امام زمان علیه السلام شاید حلوش 30 قدم بیشتر فاصله نباشه، 20-30 قدم. حضرت آمد وارد سرداب شد، خبر به جاسوس ها رسید، جاسوس ها آمدن حضرت رو بگیرن بکشن، دیدن خبری از حضرت نیست. یعنی در سال 260 در واقع همون 8 ربیع بلا فاصله بعد از نماز بر امام عسکری، امام زمان از چشم ها غایب شد. خب این در مورد تولد امام عصر و شباهتش با حضرت موسی علیه السلام و تفاوتش با سایر انبیا و امامان علیه السلام. مادر محترمه امام عصر ارواح نافدا جناب نرجس بود که در واقع اسم اصلیشون ملیکه بود، دختر قیصر روم، از نوادگان شمعون وسیع حضرت عیسی. خب این مقام خیلی بالاییه ها، یعنی ایشون هم به یک نحوی پیامبرزاده بودن، به یک نحوی متصل به انبیا و اولیا علیه السلام بودن، خیلی طاهره بودن، خیلی صاحب کرامات بودن، صاحب فضائل بودن. بعدا او را نرجس و ملیکه و حکیمه و سوسن و ریحانه و سیغل نامیدن. خب چه کسی مهدی را تربیت کرد؟ می‌فرمایند که پدر بزرگوارشون و حضرت روح القدس، حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت را تربیت کردند و حفاظت می‌کردند. ابتدای امامت رو 9 ربیع زده، ولی خب اشتباهه، همون 8 ربیعه، یعنی بلا فاصله بعد از شهادت پدر وجود نازنین امام زمان علیه السلام به امامت میرسه. اما ایرانی ها به خاطر احترام، یا شیعیان به خاطر احترام که 8 ربیع رو شهادت میگیرن و 9 ربیع را اولین روز قرار میدن. سن واقعی آن بزرگوار البته تا سال 1393 1180 سال بوده، اضافه بفرمایید تا الان یه 4 سالی رو هم میشه 1180 و بله 3-4 سال عمر شریف امام زمان علیه السلام میگذره. ولی وقتی حضرت ظهور میکنن به سیمای شخص جوانی شابون که بین 30 تا 40 سال بیشتر نداره. یه توضیح بدم پیرامون طول عمر حضرت. بعضی میگن چطور میشه که امام زمان علیه السلام 1184 سال 1183 سال عمر کرده باشه؟ پاسخش اینه که همونطور که خداوند متعال حضرت نوح را زنده نگه داشت 2500 سال، همونطور که خداوند متعال حضرت خضر و ادریس و الیاس و عیسی را زنده نگه داشته، قرآن میگه و ما قتلوه و ما صلبوه یقینا و رفعه الله الی، جناب عیسی را نه کشتن نه به صلیب کشیدن بلکه خدا او را با آسمان در آسمان چهارم برد. همون خدا قدرت دارد مهدی را نگه دارد با قدرت خودش. و یک بحث پزشکی هم هست تو بحث علوم زیستی، اونم اینه به عنوان نظریه شفای طبیعی. یه پروفسوری هم از خدمت شما عرض کنم که یوخن تو این زمینه مطالعه کرده، میتونید اینترنت رجوع کنید. من خلاصش رو میگم، شفای طبیعی یعنی که اگر کسی قدرت داشته باشه، علم داشته باشه که بتونه و بدونه چه چیزی باید بخورد در فصلهای مختلف، چگونه باید بخورد و داروهای گیاهی رو بشناسد و بدونه چطور باید از خودش حفاظت بکنه، یه همچین شخصی میتونه عمر طولانی داشته باشه. چون خدا بدن انسان رو به صورت احسن آفریده، نظام احسن آفریده و این بدن میتواند خودش را ترمیم کند، میتواند بیماری را از خودش دور بکنه. و ما غیر از انبیاء اولیا هم داشتیم انسانهایی که 700 سال 800 سال 900 سال عمر کردن. روز ظهور حضرت میفرمایند عاشورایی است که مصادف با روز جمعه باشد. مکان ظهور کجاست؟ مکه معظمه مکرمه. خب میگن اون جمعه که قرار حضرت تشریف بیاره میاد ابتدا 2 رکعت نماز در مقام ابراهیم میخونه، بعد دست راست رو بر روی کعبه میگذارد، بعد این آیه را میخوانه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ای اهل عالم باقی مانده خدا بر شما برتر است، بهتر است اگر شما ایمان دارید. بعد میفرماید انا بقیت الله، ای اهل عالم اون باقی مانده خدا من هستم، انا ابن رسول الله، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن الحسن والحسین الشهید الذي قتلوه عطشانا في كرب وبلا. خودش رو حضرت معرفی میکنه، خیلی هم سریع این سخن حضرت در عالم پخش میشه. حالا زمان قدیم نمیفهمیدن، میگفتن این که پخش میشه چجوری میشه پخش بشه همه بشنون، ولی الان 58 میلیون فقط گوشی اسمارت تو دست ایرانیاست و این همه شبکه‌های اطلاع رسانی و پیام رسانی و این همه شبکه‌های لایو در فضای مجازی و ماهواره هست که حتی الان شبکه‌هایی هست، نرم افزارهایی هست که مستقیما از کعبه دارن 24 ساعته دارن نشون میدن، یا مثلا جای مقدس دیگر را. تو همین امام رضای خودمون هم داریم نرم افزارهایی که 24 ساعته شما هر وقت دلت تنگ شد میتونی بزنی رواق‌های مختلف رو 24 ساعته ببینی. خب الان هم هست، وقتی این اتفاق میفته توسط این رسانه‌ها خیلی سریع پخش خواهد شد. پایگاه و مرکز حکومت مهدی هم به احترام جدش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب مسجد کوفه خواهد بود. البته مسجد کوفه رو به قدری وسعت میده که میگن 1000 امام جماعت در اونجا برقرار، امام به اصطلاح نماز جماعت رو برقرار خواهند کرد و 1000 در برای مسجد کوفه درست خواهد کرد. محل زندگی حضرت کجاست؟ کجا؟ بین در مسجد سهله، بین مسجد سهله با مسجد کوفه فاصله خیلی کمیه، اونایی که موفق شدن رفتن میدونن. در مسجد سهله که خیلی از انبیا اونجا بیتوته کردن یا زندگی کردن و همونجا هم دفن هستن، اونجا رو محل زندگی خودش قرار میده. حضرت روش هم حکومتش هم زندگیش مانند جدش علی ابن ابی طالب است. خدمت شما عرض کنم دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام از همون سال 260 بلا فاصله بعد از اینکه نماز رو بر پدر خوان آغاز شد تا 69 سال غیبت صغرا، غیبت کوچک. رسول خدا فرمود برای پسرم مهدی دو غیبت از غیبت کوتاه صغرا و غیبت طولانی. در غیبت صغرا که 69 سال طول کشید تا 329 هجری قمری 4 تا نائب داشتن. حضرت فرمود که هر کاری دارید برید سراغ عثمان ابن سعید که 20 سال نیابت کردن، محمد ابن عثمان فرزند ایشون 25 سال، حسین ابن روح نوبختی 21 سال، علی ابن محمد سموری 3 سال. بعد از او حضرت آمد گفت علی ابن محمد سموری دیگه بعد از تو من نائبی نخواهم داشت و غیبت کبرا آغاز خواهد شد و خداوند تا زمانی که بخواهد من در غیبت خواهم بود. و غیبت کبرای امام زمان علیه السلام آغاز شد. این 4 نفر نواب اربعه یا نواب خاص امام زمان هست. مردم می اومدن پیششون نامه می نوشتن، سوال می پرسیدن، بعد اینا محضر مبارک امام می رسیدن یا امام اینها رو زیارت می کردن، بعد پاسخ سوالات یا نامه ها رو می دادن. الان ما توقیعات حضرت داریم. توقیع یعنی چی؟ بله احسن، نامه. شما تو اینترنت هم بزنید هست، توقیعات حضرت هم چاپ شده، کتاب توقیعات امام زمان علیه السلام چاپ شده. بعد از اون غیبت کبرا یعنی غیبت طولانی امام زمان علیه السلام اتفاق افتاد. خب آیا امام زمان میدونه کی ظهور میکنه؟ نمیدونه؟ پیغمبر میدونه؟ احسن تو. یا یک جور دیگه مطرح بکنیم، بگیم یه سری علوم هستش که فقط خدا میدونه، علوم انداللهی بهش میگن. علوم انداللهی علومی هستن که هیچ کس حتی پیغمبر خاتم هم نمیدونه و حتی ملائکه هم نمیدونن، حتی صاحبان لو هم نمیدونن. یکیش مثل قیامته که خواهر عزیزمون عرض کردن فرمودن، یا مثل اینکه انسان چقدر زنده میمونه کسی نمیدونه، چون بعدا اتفاق میفته، کم و زیاد میشه. روزی انسان چقدره کسی نمیدونه، چون انسان هم دخیله، خواست خداوند هم توش دخیله. یکی از این مواردی که جز علوم انداللهیه یعنی فقط خدا میداند ولا غیر، همین مسئله ظهوره. خود امام زمان هم نمیدونه کی ظهور میکنه. منتها برای بحث ظهور یه سری علائم، اشراط، ملاهم، فتن و ساعت، 5 تا به اصطلاح گفتن که اگه اجازه بدید جلوتر عرض خواهم کرد. در دوران غیبت کبرا هم سوال شد که چه کنیم در غیبت کبرا. در غیبت صغرا رجوع میکردیم به این نواب خاص، اما در غیبت کبرا که شما نائب خاص ندارید چیکار کنیم؟ مردم رو همینطور رها میکنید؟ حضرت فرمود خیر و عمل حوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیث و نافعین نام حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. در دیگرگونی ها و حوادث روزگار در دوران غیبت کبرا به نواب عام ما یعنی راویان احادیث ما رجوع کنید، اونها حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر ایشان هستیم. 28 تا دلیل هست برای ولایت فقیه، 23 تا روایت، 4 تا دلیل عقلیه، 1 دلیل اجماس. یعنی 28 تا دلیل مطرح میشه برای بحث ولایت فقیه و به رجوع به فقرا. استاد ما خدا رحمتش کنه حضرت آیت الله العظما نوری اردبیلی، ایشون من ندیدم کسی دیگه این کارو بکنه، یه سری روایاتی رو هم که مؤید بودن یا با واسطه دلالت میکردن بر ولایت فقها در اصل غیبت، ایشون جمع‌آوری کرده بودن و خیلی بیشتر شده بود این به اصطلاح 23 تا روایت. این 23 تا روایت هم 13 تاشو قدما گفتن، 10 تاشو امام اضافه کرده توی مکاسب و توی خدمت شما عرض کنم شرح بر مکاسبی که نوشته و توی کتاب بلایت فقیه. اما استاد ما روایتی را که با واسطه یا معید این مسئله هست رو هم جمع‌آوری کرده بود. خب یاران حضرت، یاران بزرگوار، خاص الخاص که 313 نفرن، خاص که 10000 نفرن، عام که عموم مسلمانان هستن. خدمت شما عرض کنم که البته یاران امام زمان بیشتر از این حرفا هستن. الان میگید یار امام زمان، همه تو ذهنشون میره 313 نفر. نه، این غلطه. 313 نفر اینها یاران به اصطلاح دولت مردان حکومت مهدی هستن، حکمرانان هستن، که امام باقر علیه السلام میفرماد 50 نفر از این 313 نفر کسانی هم که از خانومهای فاضله رشیده. امیدوارم انشاءالله شما هم جز این 50 تا خانوم باشید که در رکاب مهدی، در دولت مهدی هستید، یعنی حکمرانی میکنن بر جهان. حالا به روایتی حضرت بیاد 313 قسمت میکنه، حالا به روایتی ایالتی ولایتی میکنه و خلاصه از اینها استفاده میکنه اینا. اما یاران حضرت، یاران خاص حضرت فقط این 313 نفر نیستن. خدمت شما عرض کنم که حضرت عیسی علیه السلام با حلقش، حضرت خضر علیه السلام با حلقش، بعد خدمت شما عرض کنم که وزرا که 2 نفر هستن، بعد ابدال که 33 نفر هستن، اینا هم جزو یاران خاص امام زمان علیه السلام هستن، اما متاسفانه به اینا اشاره نمیشه و اختاب دارن، یعنی قطب هستن، دور امام زمان علیه السلام میپیچن و خیلی یاران عام امام زمان علیه السلام خیلی بیشتر از این عددی است که گفته شده. و علاوه بر اینکه مهدی را مؤمنین یاری میکنن، جناب عیسی علیه السلام از آسمان چهارم میان بیعت میکنن با حضرت صاحب الامر، مسیحا میبینن میشناسن، به خاطر اینکه مسیح آمده بیعت کرده و اینا هم منتظر مسیح بودن، فوج اهل کتاب ایمان به امام زمان میارن و بیعت میکنن و یه عمده از یاران مهدی اهل کتاب هستن. بعد غیر از اینها هم باز خداوند متعال برای مهدی یارانی رو قرار داده از جنس اجنه، اینها زنده هستن یاری میکنن، همین قبیله جناب زعفر جنی که اگر اشتباه نکنم سمر اسم فرزند زعفر سمر است، جناب سمر علیه السلام که جانشین پدر شدن، پدر در دوران آیت الله بروجردی به رحمت الهی رفتن و الان خلیفه ایشون جناب سمر هستن و توایفی از اجنه میان مهدی رو یاری میکنن و ملائکه نزول میکنن، ملائکه مصومین، ملائکه نشاندار، ملائکه بدر، ملائکه احد، ملائکه 4000 ملکی که در قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن که رئیس اونها جناب منصور ملکه. میگن وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، ملائکه زجه زدن، زجت الملائکه تو الالله، ملائکه زجه زدن به پیشگاه خدا که خدایا تو نشستی و حسین را اینطور مظلومانه به شهادت میرسانن، خیمهاش رو آتش میزنن. بعد دستور داد شد شما حسین وقتی رسیدن به سلام به نیزه بلند شده، عرضه داشتن پروردگار تو به ما اذن یاری دادی، فرمود در زمین بمانید، در کنار قبر حسین بمانید و برای او عزاداری کنید. وقتی فرزند او، بعد شبه امامان رو نشان داد، آخری را که حضرت بقیت الله باشه ایستاده بود، قائم بود که داشت نماز میخوند، او قائم یصلی، گفت به هاذ القائمه ینتقم بی، من به وسیله این آخریه که ایستاده است و نماز دارد میخواهد، به وسیله این قائم انتقام خواهم گرفت از حسین و شما جز یاران مهدی قرار خواهید گرفت و انتقام حسین رو خواهید گرفت. و علاوه بر جن و ملک و اینها، یه عده زنده میشن برمیگردن، اصلا از خود این 313 نفر که خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن این 313 نفر هم عصر امام زمانن، اینطوری نیست، این 313 نفر هم عصر امام زمان نیستن، این 313 نفر یه عدهشون رجعت میکنن، یعنی از عالم برزخ برمیگردن به عالم دنیا و مهدی رو یاری میدن. مثل شهدای کربلا، مثل اصحاب کهف، مثل سلمان، مثل ابیذر و برخی دیگه، مثل بعضی از زنهای فاضله کامله، اینا برمیگردند و مهدی را یاری خواهند داد. علاوه بر اینها خدمت شما عرض کنم که خداوند به وسیله امدادهای غیبی، به وسیله طبیعت، به وسیله آب، به وسیله باد و غیره مهداری خواهد کرد، همونطور که حضرت سلیمان نبی را و داوود را با امدادهای غیبی کمک کرد. خب نحوه اتصالشون اینه که در شب 23 301 نفر پس از شنیدن ندای آسمانی با تیل عرض و 12 نفر صبح با ابری میدوند و طبق حدیث امام صادق علیه السلام این 12 نفر که با ابر میرن برترن. یاران مهدی حتی 313 نفرم همه در یک رتبه نیستن، مثل شهدای کربلا که همه در یک رتبه نبودن. امام زمان علیه السلام تشریف میاره، برای اثبات امامت خودش و مهدی بودنش یه سری ویژگی ها داره. یکی از ویژگی ها اینه که بر بازوی راست حضرت دوتا آیه نوشته شده، بازوی راست رو ببینن دوتا آیه حک شده است: جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد و باطل رفتنیست، همونا باطل رفتنی و نابود شدنیست. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات و هو السمیع العلیم. شبیه ترین فرد به رسول خداست. می فرماید که خداوند او را هم قدرتمند و رشید و چهارشانه خلق کرده است، که میگه قدرتش به حدیه که اگر اراده کنه میتونه یک درخت بزرگی رو از جا بکنه. الان بعضی ها که میگه آقا یه همچین قدرتی، میگه مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ علی علیه السلام در خیبر را کند و با قدرت الهی. صفات یاران حضرت گفتن که هر یک قوه 40 مرد را دارن، این یاران خاص البته. دلهاشان مانند پاره آهن محکم میگردد یا پاره فولا. از شیر دلیتر میشوند، از نیزه کاریتر خواهند بود. شمشیر آنها از آسمان می آید که اسامی خود و پدرشان بر روی آنها نوشته شده است. عاشق و مطیع امام زمان علیه السلام هستند، مانند اطاعت یک کنیز و غلام از مولایش. خیلی عاشق امام زمان هستند. یاران امام حسین اون 72 نفر هم جز یاران مهدی هستند و همونطور که به حسین عشق می‌ورزیدند به مهدی هم عشق می‌ورزند. یاران مهدی پارسایان شب و شیران روزند. اینا فقط از خدا می‌ترسند و اگر بر کوها عبور کنند کوها رو در هم می‌ریزند و انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستند. ما طلبه ها اینجا غیر طلبه که نیست، که ما مبلغین امام زمان علیه السلام واقعا شرمنده امام زمان باید باشیم و هستیم. الان ما علمایی رو داشتیم مثل علامه امینی 16 ساعت روزی مطالعه میکرد و از این ورم دشمنانی رو داریم مثل آقای دکتر کدیور لعنت الله علیه، این فراریه غرب نشین اپوزیسیون ضد انقلاب اسلام انگلیسی، روزی 15 ساعت داره مطالعه میکنه. اما ما متاسفانه در مورد حضرت خیلی کم کار کردیم، خیلی حضرت رو واقعا غریب در بین شیعیان و افکار غلط، انحرافات و دجال ها و دروغ ها و شایعات در مورد حضرت تو جامعه ما خیلی زیاده و این وظیفه ماست که این شایعات را و انحرافات را برطرف کنیم. خدمت شما عرض کنم که یه ذره بریم جلوتر. یوشع بن نون وصی حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس رو ننوشته، که دو نفرشون در آسمانان دو نفر در زمینن. مالک اشتر نخعی، سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری، مقداد، مؤمن آل فرعون، 27 نفر از قوم موسی، اصحاب کهف، 70,000 صدیق از پشت کوفه. اون جلویی رو که گفتش بعضیشون زنده میشن، رجعت میکنن، برمیگردن، جز 313 نفر هستن. مابقی 70,000 صدیق از پشت کوفه، هر کس 40 صبح دعای عهد خواند، البته به شرط اینکه تقوا هم داشته باشد، سنخیت هم داشته باشد. ملائکه مقربین، چون جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، ملائکه کروبین، ملائکه منزلین، امام صادق علیه السلام فرمود آنها 3000 نفرند، ملائکه‌ای که موقع تولد آن بزرگوار به زیارت ایشان آمدن. یه ملائکه خاصی هم خدا در اون حضرت داشت. ملائکه در جنگ بدر بودن، اینا رو عرض کردم که تعدادشون 5313 نفرند. ملائکه‌ای که در کشتی نوح بودن، ملائکه‌ای که در رود نیل با موسی بودن، ملائکه‌ای که در هنگام بالا بردن عیسی با بودن، ملائکه‌ای در روز عاشورا برای یاری امام حسین آمدند 4000 نفرند و رئیس اونها منصور ملکه. عده ای از جنها به نقل 46000 نفر و به نقل 6000 نفر از جنه. ابر و باد و رعد و برق و برف و باران و امور جوی در خدمت مهدی است. این سری شخصیت ها رو گفتن که هم دوره امام زمانن، مثل هاشمی خراسانی، مثل شعیب ابن صالح، مثل سید حسنی، مثل یمنی، مثل مصری، مثل حاکم آفریقا. یه توضیح بدم، بعضی میان تطبیق میکنن، این تطبیق درست نیست. ما حالا فکر میکنم تو این پاورپوینت باشه توضیح خواهیم داد برای شما. ما علائم ظهور رو میتونیم بشناسیم، اما شرایط ظهور رو نمیتونیم بشناسیم. اجازه بدید بریم جلوتر، 5 تا مطلبی براتون عرض میکنم. خیلی اومدن تطبیق دادن، اما اون چیزی که فکر میکردن نشده و دروغ در آمده و مفتضح شدن اینها و باعث شدن که متأسفانه یه دز مردم ایمانشون نسبت به حضرت صاحب الامر کمتر بشه. خب علائم امامت رو خدمت شما عزیزان یه مقدار گفتیم. سلاح و شمشیر حضرت هم سلاح و شمشیر حضرت پیغمبر، مصحف حضرت فاطمه پیش ایشونه، زره پیغمبر پیش ایشونه. چشمان بزرگوار میخواد ولی دلش بیدار است، محتلم نشود و او را سایه نباشد. بر روی دو کتف، بر روی دو کف متولد میشود و شهادتین میگوید، متولد میشود پاک و پاکیزه. نزد او صحیفیه است که در آن اسامی شیعیان تا روز قیامت نوشته شده به نام دیوان شیعیان، جعفر اکبر و جعفر اسقر نزد اوست، به طوری که همه علوم در این دو کتاب می باشد. جامعه نزد اوست و آن صحیفیه است که طول آن 70 ذراع و آنچه بنی آدم نیاز دارند در آن هست. مستجاب و دعوه است، دارای معجزه است، مهربانتر است به مردم از خودشان، از همه مردم عاملتر می باشد با آنچه امر می کند، از همه مردم ترک کننده تر می باشد با آنچه نهی می کند، از همه مردم تواضعش برای خدا بیشتر است، از همه مردم عالمتر است، از همه مردم صفاتش کاملتر است. و همراه حضرت یه سری موارث انبیا هست. موارث یعنی آنچه که انبیا به ارث می گذاشتن. خدمت شما عرض کنم که مثل عصای حضرت موسی علیه السلام. این عصای حضرت موسی می دید اصلش از کجا اومده؟ کسی می دونه؟ عصای حضرت موسی کجا اومد؟ عصای حضرت موسی که زد رود نیل دو تا تکه شد و انداخ این سحر سحره رو خورد، اون از بهشت اومده. یعنی همون تو بهشت که بود با خودش آورد و این دست به دست میگرده و جز موارث انبیاس، اون چیزی که انبیا به ارث گذاشتن، از امامی به امامی رسیده در دست امام زمانه. انگشتر حضرت سلیمان و خیلی چیزهای دیگه در دست تمام موارث انبیا دست حضرته. وقتی میان یه عده میگن شما دلیل چیه؟ یکی از دلایلی که مطرح میکنه آثار و موارث انبیا علیهم السلام برای اثبات اینکه من امام هستم. حالا عرض کردم بیرق و پرچمی که جبرائیل آورد در روز بدر آورد، روش چی نوشته شده بود؟ روش چی نوشته شده بود؟ زره پیامبر در دست حضرته. یکی از بیرق هایی که امام زمان چند تا بیرق داره، یکیش همین یا لسارات الحسینه، یکیش هم یه پرچم سبزیه که جناب جبرائیل علیه السلام آورد در جنگ بدر که روش نوشته شده است البیعت لله، البیعت لله، همین چیزی که الان داره یمانی دروغین الان داره ازش سوء استفاده میکنه، البیعت لله یعنی حکومت برای خداست. خب خدمت شما عرض کنم بریم جلوتر، حضرت در این دوران غیبت کبرا هم برکاتش میرسیده، فرمودن که مانند خورشید پشت ابر برکات داشته، خیلی ها خدمت حضرت رسیدن، تشرف حاصل پیدا کردن، خیلی از بیماران به واسطه حضرت شفا گرفتن، بعضی ها که در سفر حج شدن حضرت اینها رو نجات داده، بعضی ها حضرت رو دیدن مثل سید ابن طاووس یه سری دعاها و اذکار گرفتن از حضرت، بعضی ها مثل سید رشدی یا علی ابن مهزیار یا غیره خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن. اصلا کتابی چاپ شده با عنوان اشخاصی که خدمت حضرت علیه السلام رسیدن. کسی اسم اون کتاب میدونه چیه؟ اشخاصی که خدمت امام زمان رسیدن، فکر بکنید ببینیم یادمون میاد. خدمت شما عرض کنم که اهدافی که بر دیدارهای حضرت مهدی علیه السلام مترتب است، خیلی ها مثل کاظم صاروقی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن. میدونید تو همه ایران هم از تو فراهان پیرمردی بود به خاطر تقیدش به دین و مسئله خمس و زکات و اینها خدا بهش عنایت کرد، معجزه قرن ما بود، قرآن رو از آخر به اول، از اول به آخر همه جوره میخوند. ازش سوال میکردی محمد کاظم چند تا مثلا واو تو قرآن هست، میگفتی چند تا مثلا واژهای مختلف، کلمات مختلف، آیات شبیه هم، همه رو میخوند. بعد که موقع رفتن قصه خورد که من در بین مردم بودم، مردم قدر من رو ندونستن، حتی علما و طلاب. گفتن چرا؟ گفت به من علم قرآن داده شده بود، میومد از من میپرسیدن چند تا واو داره، فلان آیه کجاست، یا اینو از آخر بخون. خب اینو خودتونم انجام میدادید. گفت به جای اینکه بیان از من از اسرار قرآن سوال بکنن، متاسفانه میومدن چیزایی میپرسیدن که به هیچ درد نمیخوره، در حالی که خداوند به من اسرار قرآن رو عنایت کرده بود. حضرت یه سری چیزهایی رو از شیعیانش خواستن، اینکه اهل ورع باشن، اهل تقوا باشن، اهل انجام واجبات باشن، عقایدشون و رفتارشون رو همسنخ با امام زمانشون درست کنن، در حوائج مردم تلاش بکنن، دعا برای مهدی ظهورش بکنن و سلامتیش بکنن. حضرت خواستن که زمین سازی ظهورش بشود و خیلی از چیزهای دیگه که کتاب مکیال المکارم اگه اشتباه نکنم حدود 90 تا 100 تا از وظایف شیعه را در قبال امام زمان علیه السلام مطرح کرده. کسی میدونه تقوا یعنی چی؟ انجام واجبات دیگه، دوری از محرمات دیگه، پرهیزگاری دیگه. تقوا یعنی چی؟ بیشترین چیزی که امام زمان فرموده تقواست. یعنی چی؟ از خدا ترس داشته باشین، شرمنده بشین. تقوا تنها جایی که اشتباه ترجمه شده در همین زبان فارسی است. تقوا به معنی ترس و پریزگاری نیست. تقوا از وقایته، وقایت یعنی بهداشت نفس، یعنی نگهداری نفس، یعنی مراقبه نفس، یعنی مواظب بودن نفس، از اینکه نفس در گمراهی ها و در گناه ها نیفته و از صراط مستقیم خارج نشه. تقوا به معنی مراقبت و مواظبت و نگهداشت نفسه، یا به عنوان کف و نفسه، یعنی نگهداری نفس، مراقبت از نفس که در گمراهی ها نیفته. یه بزرگی میخواست معنای تقوا رو برسونه، دست شاگرد رو گرفت آورد توی جایی که خیلی گل و باطلاق و کثافت بود، گفت اینجا برو اونور. بعد آمد این لباسا رو بالا داد و خلاصه با توجه آرام آرام رفت که آلوده نشه. گفت حالا برگرد. باز دوباره با احتیاط برگشت. گفت خب چرا اینطوری رفتی؟ گفت چطور؟ گفت اینطور که لباس دادی بالا، با احتیاط رفتی، با مواظبت رفتی. گفت استاد خواستم نجس نشم، آلوده نشم، کثیف نشم. گفت آفرین، تقوا یعنی این. یعنی اینکه مراقبت بکنی، مواظبت بکنی که نفست آلوده به آنچه که خداوند متعال او را حرام کرده است نشود. تقوا به این معنی است. خدمت شما عرض کنم که بریم جلوتر. چقدر وقت داریم؟ یه رو وقت داریم. اموری که مخصوص به حضرت اجازه بدید بریم جلوتر، میخوایم یه سری مطالب دیگری بیان کنیم. وقتی امام زمان علیه السلام میاد در بیعت هیچ کس نیست، برخلاف اهل بیت علیه السلام که اینا مجبور شده بودن عهد بکنن، بیعت هیچ کس نیست، لذا با هیچ کس امام زمان مداهنه و مصالحه نمی کنه. گردن تمام جبارین و متکبرین رو میزنه، حتی اونایی که قبل از ظهور حضرت توبه نکردن حقی برگردنشونه، امام زمان حق رو میگیره. و یا اگر گردنشون یک خدمت شما عرض کنم که حدی هست، امام زمان علیه السلام اون حد رو اجرا میکنه اگه توبه نکرده باشن. وقتی امام زمان علیه السلام میخواد ظهور بکنه، ما 5 تا مسئله رو گفتن که خدمت شما عرض بکنم. ما یه دونه علائم داریم خدمت شما عرض کنم که خیلی زیادن، شاید حلوش 2000 تا باشن، که استاد معتولات ده سرخی تو کتاب المعجم الملاهم و الفتن 1800 تاشو بررسی کرده. علائم ظهور، اینها نشانه های ظهور هستن، یعنی قبل از اینکه مثلا حضرت بخواد بیاد چه اتفاقاتی میفته، که اینها مبشرات هستن. یعنی میگن آقا ما داریم به این سمت میریم، مثل اینکه موی انسان سفید میشه، این یعنی که داریم به سمت پیری میریم. بعد یه دونه اشراط داریم به معنی شرایط ظهور، که اون شرایط ظهور یه قسمتش برمیگرده به آمادگی شیعه و پذیرش ولایت و درک حکومت امام زمان علیه السلام از جانب مردم، که حالا توضیح خواهم داد. یه دونه ساعه داریم یا اشتراط و ساعه، که منظور قیامته، که بعد از اینکه مهدی از دنیا میره به مرگ طبیعی 9 سال یا 300 خورده سال، سنی میگه 7-9، ما میگیم 300 خورده، بعد که حکومت کرد حضرت از دنیا رفت، امامان علیه السلام دونه دونه رجعت میکنن. اولین کسی که رجعت میکنه از عالم دنیا برمیگرده ابو عبدالله الحسین علیه السلام، 50000 سال حکومت میکنه، بعد او علی، بعد او حسن، همینطور تا امام عسکری. برای امام علی هم گفتن 40000 سال حکومت میکنه. بعد اینکه امام حسن عسکری از دنیا رفتن، امام زمان دوباره میاد، حضرت غسل و کفن و نماز، بعد از یه مدت امام زمان دوباره از دنیا میره، تا 40 روز اشتراط و ساعه، یعنی قیامت به پا خواهد شد. فهمون اگه عمر دنیا 100000 سال باشه، 10000 سالش برای دشمنان اهل بیت، 90000 سالش برای ما اهل بیت علیه السلام است. خب اشراط هم عرض کردیم، شرایط ظهور که مردم آمادگی داشته باشن، پذیرش داشته باشن، و اون فئه قلیله، یعنی اون گروهی که آمادن مهدی رو یاری بکنن، مهدی رو اونا حساب بکنه برای اداره دنیا، اونا تشکیل بشن. یه دونه ملاحم داریم، یه دونه فتن داریم. کسی میدونه ملاحم و فتن یعنی چی؟ ملاحم، فتن. فتن یعنی آزمایش هاییست که اتفاق میفته. خیلی آزمایش هست، خیلی اتفاق میفته، بعضیش مربوط به همین ایران ماست. و ملاحم به معنی جنگ هاست، جنگ جهانی اول، دوم، سنی ها میگن جنگ جهانی سوم هم اتفاق میفته، که نصف عالم یا 2/3 عالم از دنیا میرن به وسیله مرگ، به وسیله جنگ، قحطی و گرسنگی. البته اینو شیعه نقل نکرده، سنی ها گفتن، سندش هم ضعیف هستش. خب اینم به سلام ملاحم، جنگ ها. یه روایتی دیدم اخیراً، البته وقت نکردم برم تحقیق کنم، حالا شما برید تحقیق کنید، کتاب اصول کافی پخشم شد تو این شبکه‌های اجتماعی، از امام صادق علیه السلام که فهم قبل از ظهور مهدی، آل و فلان، آل و فلان، فلان که میگن یعنی دشمنان ما، آل و فلان در مدینه، یکی از اونها سر یکی از کودکان شیعه را به اصطلاح به ظلم و تعدی میبرد و ذبحش میکنند. بعد از او خداوند فرصت به اونها نخواهد داد. تو کتاب اصول کافی جلد دومه، تو این شبکه‌های اجتماعی هم آمده. حالا بعضی از اینا ملاحمه دیگه، جنگ هاست، رخدادهای ناگوار رو میگن ملاحم. یکی هم علائمه که علائم من مطرح کنم، سه تا علائم هست: علائم حتمی، علائم غیر حتمی، علائم خاص حضرت. علائم خاص حضرت علائمی هست که فقط برای حضرت اتفاق میفته و نشون میده که امام زمان علیه السلام به خدا، به امام زمان میگه که میخوای ظهور بکنی، ظهورت نزدیکه، این هفته ظهور خواهی کرد، ماه بعد ظهور خواهی کرد، امسال ظهور خواهی کرد. یکیش اینه که در اون جمعه که قرار است مهدی قیام بکند، ظهور بکند، شمشیر و پرچم او از غیب به آسمان به اهتزاز در می آید. این برای خود مهدیه. یه سری علائم حتمی غیر حتمی هم هست برای همه است. علائم غیر حتمی علائمی هستند که لزومی نداره حتما اتفاق بیفته، اما اگه اتفاق افتاد مبشراته، یعنی ما به سمت ظهور داریم میریم. مثل اینکه پیغمبر فرمود میبینم قبل از ظهور فرزندم مهدی که دو نفر، یکی شرق عالم یکی غرب عالم، همدیگر رو میبینن و با هم صحبت میکنن. خب میگفتم من میشه، آره شده، الان با همین ایمه و نمیدونم یه سری نرم افزارهای دیگه راحت میتونید همدیگر ببینید، صحبت بکنید. یا فرمود میبینم قبل از ظهور فرزندم مهدی انسان ها پرواز میکنن. اون زمان گفتن آقا مگه میشه یه همچین چیزی انسان ها پرواز بکنن، مگه بال در میارن یا رسول الله که پرواز بکنن؟ گفت خیر، اون زمان به یه حدی از علم و عقل و دانش میرسن که میتونن پرواز کنن. خب الان هلیکوپتر و هواپیما و سفینه و آپولو و اینا الان اومده، همین اتفاق افتاده. یه سری علائم حتمی ظهور امام زمان علیه السلام که شیعه 5 مورد اعلام کرده و سنی ها بیشتر. خدمت شما عرض کنم که شیعه گفته خروج سفیانی از یرموک روسیه، از یرموک سوریه، دمشق، شام، یمنی از یمن، خراسانی از ایران، که حتی خراسانی رو شما حساب نکنید، بعد خسف الارض در وادی بیدا که همین سپاه سفیانی بین مکه و مدینه که میفرسته، سفیانی بعد که میاد 5 تا منطقه رو میگیره، بعد میاد خدمت شما عرض کنم سپاه میفرسته مدینه، قبر پیغمبر رو خراب میکنن، دستور میده برید مکه رو خراب کنید. یه وادی به نام وادی بیدا، صحرای اونجا، سپاه سفیانی را زمین میبلعه جز دو نفر، بشیر و نذیر، یکی به سمت امام زمان یکی به سمت سفیانی حرکت میکنه و صیحه آسمانی در شب 23 اتفاق خواهد افتاد که خداوند مژده ظهور مهدی رو میده. 15 روز قبلش هم شخصی به نام محمد، نفس مشهور به نفس زکیه، در بین رکن و مقام در حرم امن الهی کشته خواهد شد. اینا علائم حتمیه. سنیا دابت الارض رو هم میگن، میگن یه موجود عجیب غریبی از زمین میاد بیرون. کشته شدن 2/3 رو هم میگن از مردم جهان. بعد در آمدن خورشید از مغرب و غروبش در مشرق، اینا رو هم میگن که سنیا جز علائم حتمی خودشون میگن. وقتی مهدی میاد همه چی آباد میشه. حضرت ربیع الانام و نظرت الایامه، وقتی میاد سرسبزی زمین و بهار مردمانه، مستکبرین رو نابود میکنه، ظالمان رو نابود میکنه و حق مظلومین رو میگیره، مستضعفین رو حقشون رو میده. الان تو آمریکا، خود آمریکایی‌ها دارن میگن، میگن 99% ثروت دست 1% مردم آمریکاست و 1% ثروت دست 99% مردم آمریکاست. همون تاکتیکی که آقای قالیباف در ایران مطرح کرد، 96%ی 4%ی در ایران هم هست. ایران 1% جمعیت دنیا رو داره، 7% منابع رو داره، ولی مدیران نالایق، مدیران فاسد، مدیران دروغگو، مدیران اشرافی، مدیرانی که خدمت شما عرض کنم امام زمان علیه السلام بیاد به خیلی از اینا میگه که برو لبو بفروش، اگر گردن اینا رو نزنه، دست اینا رو قطع نکنه، میگه برو لبو بفروش. امام زمان علیه السلام به حکمرانان خودش خیلی سخت میگیره و سادگی رو به اونها شرط میکنه، میگه من خودم ساده زندگی میکنم در مسجد سهله، نه قصری دارم، نه لاکچری، نه زندگی لاکچری و لوکسی دارم، شما هم اجازه ندارید. استخر فرهم نباید برید. خدمت شما از کنم خیلی سخت میگیره. امام زمان علیه السلام بر حکمرانان و اونایی که میخوان حکومت بکنن در دوران امام زمان علیه السلام. خب کامل شدن عقول، میگن علم اگه 27 قسمت باشه، دو قسمتش تا زمان امام زمانه، وقتی امام زمان میاد 25 قسمت دیگه از علوم مطرح میشه. فزونی نعمت، نمایان شدن گنج ها و ذخایر زمین، از بین رفتن ناامنی و خوف و وحشت از میان انسان ها و حتی حیوانات، زنده شدن بعضی از مردگان، برگشتن اونها به عالم دنیا، نعمت های فراوان. خدا وقتی مهدی ظهور میکنه و حکومتش تشکیل میده، 6 ماه تا 1 سال جنگه. گفتن به اندازه یه حمل، به اندازه یه حمل حداقلش برای انسانه که 6 ماه، حد اکثرش برای شتره که 1 ساله. 6 ماه تا 1 سال جنگه تا بر صوفیانی و دجالها و مستکبرین و شیطان پیروز بشه. بعد که پیروز شد، خدا دیگه همه نعمتاشو بر مهدی ارائه میکند. خدمت شما عرض کنم که این دارم عرض کردیم، بریم جلو یه دو سه تا کلیپ بهتون نشون بدیم. خب فکرم این کفایت میکنه، بریم دو سه تا کلیپ نشون بدیم از دشمنان امام زمان علیه السلام. ما غافلیم، خیلی همون بدون تعارف، اما دشمنان امام زمان علیه السلام بدون تعارف خیلی آمادن، خیلی دارن کار میکنن. این کلیپ رو ببینید، به زبان عبریه، یکی از خاخام‌های اسلام شناس صهیونیست یهودی داره صحبت میکنه در جمع خاخام‌های دیگه. از این جلسات زیاد دارن اینا. یکی شیلوهه بوده، مؤسسه شیلوهه در دانشکده تاریخ اسرائیل که تشکیل شد، 300 تا اسلام شناس دعوت کردند و مقالات بسیار زیادی ارائه شد در مورد مهدویت و تصمیم گرفتن دو تا چیز رو بکوبن، یکی عاشورا رو، دیگری بحث مهدویت رو. میگفتن شیعه واسه این دو تا بال داره حرکت میکنه، یک بال سرخ عاشورا، یک بال سبز مهدویت، به وسیله این دو تا میتونه همه بحران ها رو بشکنه و بنبست نداره. بعد گفتن خب حالا چیکار کنیم، نگاه بکنیم یکی از این شیاطین چی میگه و چطور داره مهدی ستیزی میکنه. نقشه یهود، توطئه یهود برای مهدویت، ما یه چند تاشو بگیم حالا
که نه افشل ارویخت عالم زبه به گدال
ترجمه رو بفرد
طبیم و مشاریم گم به گشمیود اول امبرخات افشل اخول مخل تعیم بلوره
خالم یه بار دیگه بزنم
مشکه تعیم بلوره
خب اگه کسی بلده تشریف بیاره. من بچه به خاطر اینکه حضرت اینو اگه کسی میتونه زحمتش دوره بکشه، این حیفه چند تا کلیپ، چون نام خاص حضرت رو که محمد باشه رو برای حفظ جان حضرت دستور داده بودن که نام حضرت رو نبرید، چون اون زمان خطر بود در امام زمان دیگه. یکی از دلایل غیبت امام زمان علیه السلام بحث حفظ جان حضرت هست، به خاطر همین اجازه ندادن که نام حضرت رو مستقیم ببرید که دشمن بشناسه حضرت رو از بین. دیگری برای بحث تکریم مطرح کردن که حضرت تکریم بشه. از علل غیبت اینه که من سلامی که اول سخنم دادم چی بود؟ گفتم السلام علی محذب الخائف، سلام بر اون آقای پاکی که ترسان است. با وجود 1,800,000 مسلمان، با وجود حدود 500-600 میلیون، امام زمان ما خائفه، ترسانه و میترسه بر جانش، و این به خاطر کمکاری ماست، عدم آمادگی ماست که امام زمان هنوز خائفه، میترسه. حضرت دو ماها هنوز حساب نمیکنه، مانند شیعیان جد شبا عبدالله حسین علیه السلام. اینو میتونید درست بکنید، ما این بگذاریم میان. خب میخواید دو سه تا سوال بپرسید تا اینو درست بکنن، ما در خدمت شما هستیم. یه ذره بلندتر من نخید. در مورد امام زمان علیه السلام دو تا روایت هست. باشه، هیچ ربطی نداره. ببین ما دو تا روایت داریم. یکی روایت اهل تسننه که میگه مهدی شهید خواهد شد و یه زنی هست به نام سمیه یهودیه، نمیدونم، میاد حضرت ایه جایی رد بشه، از بالای سنگی گلدونی میندازه سرش، امام زمان میمیره از این حرفا و ما یهودیا به اصطلاح امام زمانتون هم میکشیم. این نه سند داره نه قبوله، فقط هم یه دونه روایت، اونم ابن عربی نقل کرده که سنی است. بله بله، دست شما درد نکنه. اینا به ما یادم بدید خیلی خوبه، چون ما جای مختلف میریم سخنرانی میکنیم، همین اتفاق میفته، ما یاد بگیریم. یه دونه فقط روایت داریم که مهدی رو میکشن، اونم برای ابن عربی است، سندش هم کامل نیست، درست نیست. اما اون چیزی که شیعه نقل میکنه خدمت شما عرض کنم که یموت و بالعجل، یعنی امام زمان با مرگ طبیعی از دنیا میره، دیگه قرار نیست که امام زمان هم بیاد امام زمان هم بکشن، او منجی عالم هست و بعد از اینکه امام زمان دیگه شهادتی نیست، امامان دیگه هم رجعت میکنن دونه دونه میان، به مرگ طبیعی از دنیا میره. این کلیپ رو ببینید.
شل ارویح تعالم زبه بگدال حیات حییم طبیم و مشریم گم بگش میود اول امبرخات אפשר לאכול מאכל טעים ולברך עליו, לשתות משקה טעים ולברך עליו. אפשר להנות, אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר הכל. והכל עם ברכות, הכל מצוות. אפשר מכל דבר אפילו גשמי ביותר לעשות מצווה. כשאברהם אבינו מארח אורחים, הוא עומד בן 99, כחום היום אחרי ברית מילה ביום השלישי, זה הכי כואב, הוא מחפש אורחים. והקדוש ברוך הוא בשביל להכניסו לאוהל בחזרה מוציא חמה מנרתיקה, והוא לא נכנס. הוא רואה שלושה ערביים שהם היו המלאכים שבאו אליו ונדמו לו כערביים עובדי עבודה זרה. הוא מכניס אותם לביתו, הוא רץ אל הבקר, הוא שוחט, עושה הכל בשביל לעשות הכנסת אורחים, גומל חסדים. זה יהודי. מה הוא מאכיל אותם? שלוש לשונות בחרדל, מכל שור הוא מוציא לשון. טוב, תיקח לשון אחת חלק לשלוש, זה גדולה. לא. גמילות חסדים ב-100%. אתם יודעים מה היה באותה שעה? בשעה שבאו הערביים, הקדוש ברוך הוא היה איתו. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא פתח האוהל. וכשהוא ראה את הערביים, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אל נא תעבור מעל עבדיך. סליחה, אני לא יכול לדבר איתך כרגע.
יא ישראל, חייבר חייבר, אינא וואלה, שישו חייבר. יא ישראל, חייבר חייבר.
בלה, אין יקי אז קיליב הוי יהודיית בוד, כדל מודו אמם זמן עליה סלאם דרן קר מיקונן. قبل از اینکه مهدی علیه السلام متولد بشه اینا دارن کار میکنن. من فکر میکنم وقتمون تمام، درسته؟ من یه اجازه به یک کلیپ دیگه هم خدمت شما عزیزان نشون بدم. این کلیپ به نام زامبی هاست، در غرب دارن درست میکنن. کسی در مورد زامبیا اطلاعات داره؟ چیه؟ نه ببینید، ده ها، حالا تقریبا درسته، ببینید ده ها فیلم و بازی و خدمت شما عرض کنم که سریال و انیمیشن و غیره درست کردن به نام زامبی ها. 12 اکتبر رو هم در غرب اون روز زامبی ها گذاشتن. این مثلا یکی از کارناوال های زامبی هاست در 12 اکتبر. این یکی دیگه از عکساشونه. بعد قصه چیه؟ چرا این فیلم ها رو میسازن در مورد زامبی ها؟ زامبی ها موجوداتی هستن که از عالم مردگان زنده میشن برمیگردن، یعنی از قبر ها زنده میشن برمیگردن و بعد اینکه برگشتن اینا دیگه انسان نیستن، یه حیواناتی هستن که شبیه انسانن، انسانیت از بین رفته، وحشیان و هر کسی رو گاز بگیرن اون شخص هم انسانیتش از بین میره. غرب دنبال چیه؟ احسن، رجعت رو میخواد بزنه. از الان داره کار میکنه که وقتی زور اتفاق افتاد، بحث رجعت اتفاق افتاد، مردم نسبت به رجعت دیدگاه منفی داشته باشن. این کلیپ رو ببینید. از آلای مردگان مرده بود دیگه. ببین تو چه لباسی؟ این لباس لباس کیه؟ عشان دقیقا، یعنی دقیقا دارن کار میکنن. حالا علاوه بر اینا، چون وقت ما گذشت، خیلی کتاب زیاد کار کردن که من دیگه صرف نظر میکنم، فیلم زیاد ساختم، فیلم 300، فیلم نوستراداموس و امثال اینا که کلن همه چیز رو تحریف کردن تو بحث مهدویت و مهدی را آنتی کریست، یعنی ضد مسیح و ضد انسانیت و پادشاه وحشت معرفی کردن در رسانه‌ها، در فیلم‌ها، در غرب، و آمریکا را به عنوان منجی معرفی کردن به خاطر اینکه جهان رو نسبت به مهدویت و مهدی دور نگه دارن، بترسانن به این امید که ظهور عقب بیفته. اما ان الله بالغ امره لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا دین خودش رو بر همه ادیان الهی و غیر الهی ظاهر خواهد کرد، مسلط خواهد کرد. خداوند متعال امر بالغه خودش را که تسلط مهدی بر همه عالم است و تشکیل حکومت الله در سراسر زمین هست، محقق خواهد کرد. پیغمبر فرمود حتی اگه یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشه، خدا اون روز رو انقدر طولانی می کند تا فرزندی از فرزندان من از صلب علی و از فرزندان حسین که نام و کنیش هم نام من است و هم کنی من است، ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد و معنویت خواهد کرد، همانطور که پر از ظلم و جور و فساد شده است. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر سوالی ندارید دو تا دعا کنید. وظایفمون در قبال امام زمان علیه السلام یه اشاره کردم، حدود 90 تا 100 تا تو مکیال المکارم دستور داده شده برای شیعیان در عصر غیبت، اما خلاصش اینه سنخیت پیدا کنیم و زمین سازی بکنیم برای ظهور مهدی. یعنی چی سنخیت؟ یعنی هم عقایدمون، سبک زندگیمون رو، بینشمون رو بر اساس بینش و سبک زندگی امامان علیه السلام و امام مهدی تایید بکنیم، و هم این که در عمل برای حضرت کار بکنیم. میگه و نصرتی لکم، میگه مودتی لکم خالصه و نصرتی لکم معده، یعنی هم خودمون رو خالص کنیم برای حضرت و هم آماده یاری حضرت باشیم، سرباز حضرت باشیم، مبلغ حضرت باشیم، زمین ساز برای ظهور حضرت باشیم. علت اصلی غیبت امام زمان علیه السلام عدم آمادگی بشریت و عدم آمادگی ما شیعیان هستش. دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره نصرته و زیارته. خدای بحق محمد و آل محمد در فرج تعجیل بفهم، باقی ما از بر ببخشا، ما شایسته نیستیم، از فضلت ما را برای نوکری امام زمان علیه السلام تربیت بفرما. دشمنان امام زمان داخلی و خارجی، خار و ذلیل و ریشه‌کن بفرما. رهبر عزیز، نظام مقدس اسلامی، این کشور شیعه، جوامع اسلامی از گزند حوادث و فتنه‌ها و انحرافات و مکرهای دشمنان مسئول و محفوظ بفرما. خدای روح امام و شهدا عالی است متعالی بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، بقا آقا حجت ابن الحسن علیه السلام، این کشور امام سلام رو از شر همه اجانب و مخصوصا منافقین و مفسدین داخلی که الان فساد دارن میکنن و کشور امام زمان رو متهم به ناکارآمدی میکنن و حکومت امام زمان علیه السلام رو سیاه نمایی میکنن، فساد توش ایجاد میکنن، مردم رو ناراضی میکنن، به حق صاحب زمان خدای خودت با قدرت خودت خار و ذلیل و ریشکن و سرنگون بفرما، هدیه کنیم به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله، سلامتیش، تعجیل در فرجش، خوشنودیش، سلامتی رهبر عزیزمون، نابودی دشمنان اسلام، صلوات الله علیه و آله. خیلی ممنونم از اینکه توجه کردید و این ساعت رو در اختیار بنده گذاشتید. امیدوارم که در همه ابعاد مختلف زندگی مخصوصا تبلیغ و انشاءالله تحصیل موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.